بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسید که چند نکته که مستقیم و غیر مستقیم به بسیج مربوط میشه حالا در این جلسه خدمتتون عرض کنم. سالگرد تشکیل بسیج رو به یه معنا بایستی به همه ملل محروم دنیا تبریک گفت و به همه اقطاب سرمایه‌داری و فساد و ستم جهانی تسلیت گفت، برای که اون فرهنگی که 21 سال پیش در ایران وزیر سایه آموزه‌های امام متولد شد، شاید اون روز هیچ کدوم از ما و شما فکر نمی‌کردیم که یه وقتی ابعاد جهانی به خودش می‌گیره. بسیج یک میلیشیای تصنعی و تبلیغاتی نبود، بسیج چیزی نبود که با یک سزارین تاریخی به زور از پهلوی انقلاب بیرون آورده بشه، بلکه بسیج فریادی بود که از نهاد توده های مردم خیلی صمیمی و خالصانه بلند شد. شاید اون روزی که اون سالهای جنگ، حالا بسیج البته مختص به جنگ نیست ولی تبلور خیلی بارزش تو جنگ دیده شد، و البته کسانی میخوان بگن که دیگه تاریخ مصرف بسیج تمام شده و گذشته، میخوان بگن بسیج و بسیجی ها متعلق به تاریخ هم، تو تاریخ و کتاب های تاریخ و موزه ها دیگه برید از این به بعد راجبش مطالعه بکنید. بسیج زنده فعال تو صحنه رو نمیخوان، دوستان ازش تشویق و تجلیل بکنن اما به شرطی که مرده باشه. گفت بسیجی خوب بسیجی مرده است. بسیجی خوب بسیجی است که دیگه الان نباشه، حرف نزنه، موضع نگیره، فریاد نزنه، تو صحنه نباشه، چشماشو ببنده، گوشاشو ببنده. او بسیجی بسیجی خوبه تو فرهنگ بعضی زاویه. غافل از این که این درخت تناور چیزی نیست که به آسونی بشه از ریشه کندش. خیلی خواستن توی 20 سال این درخت رو از ریشه بکنن، فقط دستهای خودشون رو زخمی کردن و مجروح کردن. برای که بسیج یک نهاد تصنعی، یک زائده توی نظام، یه چیزی که یه امر دولتی، یه اداره نیست. بسیج یک نهاد 100% مردمی است که از پایین به بالا آمد، از توده قلب توده های مردم جوشید آمد بالا. بسیج اصلا خودشو در واقع به تمام ساختارهای جامعه تحمیل کرد و گسترش داد، به دلیل که یک نهاد 100% مردم بود. شاید اون روزی که بچه های بسیجی از خونه هاشون می آمدن بیرون به سمت منطقه، به سمت جبهه می رفتن، یا مادری که 3-4 تا شهید داده بود فرزند پنجمشون باز تشویق می کرد بیداره، یا همسری که برادر شهید شده بود شوهرش هم باز بدرقه میکرد میفرستاد، و خودشون هم فکر نمیکردن که کسی مطلع بشه از این همه فداکاری هایی که در سکوت و تو تاریکی آمد اتفاق میفته، تو تاریکی های تاریخ، نقاط تاریک تاریخ. فکر نمیکردن یه روزی این فداکاری های بزرگ تمام عالم رو متحول کنه. اون روز روزا و شبایی که بچه ها تو منطقه آموزش میدیدن، شبای زمستون شبی 5-6 ساعت تو آب سرد آموزش قواسی میدیدن، لجن نوردی میکردن، تب میکردن و با این وجود حاضر نمیشدن آموزششون رو ترک بکنن، نه خودشون فکر میکردن نه بقیه فکر میکردن که یه روزی این فرهنگ میره به بوسنی، میره به شمال آفریقا، یه روزی این فرهنگ جنوب لبنان رو آزاد خواهد کرد، یه روز این فرهنگ میره تو کوچه پس کوچه های غزه و اریها و بیت المقدس، و یه روز میره تو جنگل های فلیپین و تمام عالم رو میشورونه. یه همون فرهنگ بود. شما اینو بدونید، اگر فرهنگ بسیجی نبود جنوب لبنان آزاد نمیشد. اصلا اینا فقط کپی برداری از بچه بسیجی های ما تو جنگ. 50 سال اسرائیل تو منطقه هر جا گرفته یک قدم عقب دیگه نرفته. اولین باری که اسرائیل مجبور شد بره عقب در لبنان بود، بدون که یک پوان بگیره مجبور شد بره عقب. برای چی؟ برای که بچه بسیجی های حزب اللهی جنوب لبنان با 4-5 هزار شهید و جانباز کاری کردن که کل ارتش های عربی، کل قطعنامه های جهانی نکردن و نمیتونستن و نخواهند تونست بکنن. این کار اتفاقاتی که داره الان تو کوچه پس کوچه های غزه و عریها و بیت المقدس میفته اینا هیچ چیز معمولی نیست، اینا تو تاریخ مسابقت هستن. این که پریشب گفتن که هلیکوپترهای اسرائیل آمدن شهرهایی که تحت سلطه خودشونه بعد از محلات شما آمدن بمباران شیمیایی رو سم میکردن، این که با تانک من مثلا جلوی بچه های 13-14 ساله توپ و مستقیم شلیک میکنن با هلیکوپتر میزنن از بالا، گفتن صدها نفر رو زدن بیش از نصفشون بچه های زیر 15 ساله هم دیگه با اینا که کار نمیشه. اسرائیل یکی از زرادخانه های سلاح های هسته ای دنیاست. بعضی میگن اسرائیل ایالتی از آمریکاست، در حالی که به عکس، یعنی آمریکا در واقع تحت سلطه اسرائیله. بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا پشت سر اسرائیله و این اسرائیل در برابر بچه های 14-15 ساله با عاجز شده. به زانو دارم هیچ کار نمیزنیم، هیچ کار. با اسرائیل شاید نمیشد یک جنگ کلاسیک را انداخت، یعنی هر جنگ کلاسیک با اسرائیل واقعا شاید فیروزی با اسرائیله، برای که تمام دنیا کشته. ولی یه جنگی را افتاده تو کوچه های فلسطین امروز که دیگه هیچ ارتشی و هیچ زرادخانی از پسش در نمیاد. رو اونی که بچه ها را مثلا تو خیابون الله اکبر میگن با سنگ میزنن، سنگ هم که بگه آنه هرچی میخواد سنگ خلع سلاح میتونه بگونه خلع سنگ که نمیتونه بگونه یه شهر رو گیر افتادن، گیر افتادن. یعنی بنبستی که الان افتاده توش صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تاریخ سابقه نداشت. موشدایان تو اون از رهبرهای صهیونیست‌هایی بود اوائل دهه 70 همان مرده. وقتی انقلاب شد تو ایران گفت یک زلزله‌ای شده، یک زلزله سیاسی تاریخی اتفاق افتاد. اون خوب فهمید این موقع. گفت با درجات ریشتر نمیشه این زلزله رو اندازه گرفت. صداش بعداً بلند میشه. و خب صدا الان بلند شد. الان میشه دایان مرده میده 10-12 سال پیش صداش الان بلند شد. الان یکی از استراتژیست های مشهور اسرائیل صهیونیست ها گفته این بخار و گرما و هیجان و آتیشی که کوچه های خیابون های فلسطین رو گرفته، گفت این دیگی بود که انقلاب ایران امام و بسیجیاش بار گذاشتن، حالا اینجا الان بره ما رو میسوزونه. وقتی که بچه های لبنان دیدن که بچه بسیجی ها با دست خالی با کلاش و RPG جلوی یکی از مجهزترین ارتش های خاورمیانه که ارتش عراق بود وایستادن و پیروز شدن، دیدن میشه با دست خالی کردن و شد. بعد که بچه های فلسطین، جوان های فلسطین دیدن که در لبنان چطور شد این کار، کاری که همه میگفتن محاله، چرا اینجا نشد، حالا دارن میکنن و دارن میبینن که دارن میشه. مثل این که گفت اول شوخی شروع کردیم و دیدیم جدی داره میشه. این اتفاقی که داره اونجا میفته این همه درس مستقیم از انقلاب اسلامی و علی فرنگی بسیجی هایی هست. و الا بسیجی که جنگی که شما ها اونهای که سنش رو بزنده بولید دیگه اغلب تو جنگ در جنگ ما همون زمان گفتن که میاد این باید بلکزه هشت که بچه ها از اروند رد شدن فاو رو گرفتن. این رادیو آمریکا یک استراتژیست برجسته نظامی تو رادیو آمریکا داشت بحث می‌کرد، استراتژیست های برجسته نظامی آمریکا و دنیا تو پنتاگون، گفت کاری که در ایران در این جنگ اتفاق افتاد، عبور از اروند با کمترین تعداد شهید کشته و بعد به فتح شهر فاو اون طرف آب انجامی، این در کل تاریخ جنگ های کلاسیک در دنیا بی نظیره و بی سابقه. بعد گفتش اینجا هنوز اون موقع مرعوب و پیروزی بودن، بعدا خودشون یکم پیدا کردن. گفت که این باید بررسی بشه که این مردان قورواقعی که از اروند عبور کردن اینا کجا آموزش دیدن. این همه نظم و دقت که سر ساعت سر دقیقه باید عمل کنن، کی آتیش می‌زنن، کجا بیان کجا نکنن، از نخلستان ها چطور امور بکنن، پشت نخلستان ها چطور کنن، با جنگ شیمیایی دو ماه و نیم زیر بمباران گاز سمی و خردل مقاومت بکنن، این باید تحقیقش این از کجاست. وقت نمیدرست این مردان قورباغه ای که اینا دارن ازش بحث میکنن یک مشتبچه هم، یک مشتبچه دهاتی هم، یه عده طلبه هم، یه عده دانشوی هم، یک شاگر نوبای، یک شاگر نوکمی که اینا هم مردان قورباغه ای چی کجا آموزش کلاسیکی 45 روز بچه‌ها پاشدن، بچه‌های مردم اومدن اونجا آموزش دیدن، لباس قباسی پوشیدن آموزش دیدن، به قصد شهادت هم اومدن تو آب. این چیزی بود که اینا مدت‌ها اصلا دنبال دیدن که سرش کجاست. گفت بیان اینو شالوده شکنی کنیم ببینیم که کجای کار چیزی بوده که ما قبلا پیش بینی نکردیم. همه چیز میتونن پیش بینی کنن، همه چیز پادزهرش اینا دارن. شما ببینید ما هر چی تو تسلیحات و امور مالی و نظامی اینا هر چی پیشرفت بکنیم به پای دیگه زودیا نمیرسیم به آمریکا و هر شاید که ناتو و سنگیستا. اما یه چیزی هست که اونا نه به این زودی ها و نه دیرتر از این بهش نخواهند رسید و اون فرهنگی بود که خودشون همون زمان جنگ گفتن، گفتن اینا مردم هم دارن تو جبهه میجنگن، اصلا ارتش این رای کلاسیک نظامی نیستن که، مردم هم آمدن جنگ کلاسیک میکنن در حالی که جنگ ماهیتش پارتیزانیه، یعنی نیروی جنگی پارتیزانیه، نیروی پارتیزانه، نیروی غیر حرفه‌ایه، اما شیوه جنگ جنگ کلاسیکه. دیگه اینجوری شما نیده بودیم تا حالا که طرف نونوای تنوش خاموش میکنه، زن بچهش خداحافظه میکنه، میاد اون یکم دانشجوی دکتراست دل میکنه، میاد اون یکم اینا بخوشم میگن تو جبهه کنار هم جمع میشن، جایی که محال بود یک همچین تیپای. اصلا یک کسی واقعا از جامعه شناسی جنگ رو بررسی میکنه، میبینه یک کسایی تو جبهه تو گردانه ها تو واحد ها دور هم جمع میشدن، اینا با هیچ تحلیل جامعه شناسی اصلا محال بود دور هم جمع میشن. اصلا یک جاذبه، یک مغناطیسی اینا رو از جاهای مختلف از طبقات مختلف تیپای مختلف دور هم جمع میکرد اونجا، همه مثلا یه رنگ میشدن، انگار هزار سال با هم رفیقن، انگار هزار سال با هم رفیقن. واقعا اونایی که یه بره بودن میبینن دیگه، رفاقت با کسایی که تو منطقه آشنا میشدن برای اولین بار با هم دیگه، یک ماه دو ماه با هم بودن تو منطقه، بعد برمیگشتن، رفاقت و اون علقه قلبی و مودت و محبت به اینا وجود نمیاد که با قوم خویش و رفیق 40-50 ساله و اینا به وجود نمیاد، برای که اینها یک مغناطیس واحدی قلبها رو به هم جمع میکرد و کنار هم قرار میداد. این که یک عده با دو ماه آموزش میان توی سنگین ترین جنگ های کلاسیک شرکت بکنن در حالی که دارن پارتیزانی میجنگن با سلاح سبک جلوی سلاح سنگین وایسته، اینا اصلا تو دنیا بی‌نظیره، بی‌سابقه است. اون چیزی که اونا نمیتونن بفهمن الان هم نمیتونن، الان دارن باش مبارزه میکنن، این فرهنگ ضد بسیجی و بسیج زدایی، آقا اینا همه گروه فشارن، همشون چماق دارن، همشون فلانن، که اول انقلاب سال 57 تا 60 همین حرفا رو زدن، دوباره الان هم دارن میزنن. اینا برای که میخوان این روحیه، این فرهنگ تکلیف شناسی و برو به استقبال خطر، دنبال نه اسمش باش نه نونش باش، با این فرهنگ مخالفه. برای که این فرهنگ فرهنگی که میتونه جلوی اینا وایسته، هیچ چیزی درش نمیتونه وایسته. این فرهنگی بود که جنوب لبنان رو آزاد کرد و فلسطین هم میتونه آزاد بکنه. این فرهنگ از هر سلاح استراتژیک و هسته‌ای خطرناک‌تره. برای که چیزی نداره بسیجی که گفت چیزی نداره ما از دست بگیره، ما از چی میتونیم بگیریم؟ این که امام میگفت که شما وقتی که بچه ها فاور رو میگرفتن میگفت مغرور نشین بگین فاور خدا آزاد کرد، شما کاری نبود، شما وسیله بود. بعدن که اونا میامدن فاور رو میگرفتن یا یک جایی رو میگرفتن، بچه ها میامدن عذاب، امام میگفت دنیا عذابش کار نشد، هیچ اتفاق نمید. برای که ما که برای زمین و دریا و خاک و اینا که نمی‌جنگیدیم، ما برای یک رسالت انسانی و الهی داشتیم و رو انجام دادیم، گرفتن که گرفتن. این چیزی که باش هیچ کاری نمی‌شه کرد. برای که پیروزی و شکست هر دو برش مساویه، دیگه با این میشه چیکار کرد؟ با این میشه چیکار کرد؟ من یادم میاد تو عملیات بدر که بچه‌ها 30-35 ساعت پارو زدن با بلند توی این نیای خوب الغیزه، 30-35 ساعت بعد از ظهر بود، بچه ها نشستن تو بلند پارو زدن، شب بعد ساعت دهانی و شب زدن بخند، درست 30-35 ساعت یک سره بچه ها پارو زدن با بلند. وقتی گشتی های عراقی میامد، حاکمه های گشتیش، هلیکوپترهاش، هر شاید خدمتون که قایقای گشتیش بارها از بالا سر این بچه ها از کنار اینا عبور میکردن و اینا میمیدیدن بچه ها رو، صدها قایق داشت میامد به سمت خط دشمن و اینا متوجه نمیدن. این بچه ها رسیدن کنار خط، کنار نزدیک که خط دشمن گرفتن، بچه ها قواسا زدن تو آب، رفتن به سمت دشمن، خط که گرفتن ما یادم میاد این ستون گروه بچه های ما دو تا شهید بیشتر ندادن، رفتن بالا سه شبانه روز اونجا محاصره شدن، بعد پشت سر 30-40 کیلومتر آب و باطلاق بود، پشت یک خاکی یک جاده خاکی بود، پشت هم همش باطلاق، باید سه شبانه روز بود. درست سه شبانه روز زیر بمباران شیمیایی و چه واسده، بعد دیگه نیرو نیامد، سلاح نرسید به او خط و بچه ها مدید شدن بیان عقب، یه مقداری بیان عقب که شهدا و اینا هم بودن اونجا. بعد آمده بودن عقب، بچه ها دیدیم که خود مونده بودن، یه دیگه هم آمده بودن لطوکار بودن، یه خسته و داغون و اعصابا خراب و مجروح و کشنه و یه پیامی آمد، گفتن امام پیام دادن به بچه ها. ظاهرشی بود که تو اون محور بچه ها شکست خورده بودن. بعد پیام آمد که آمدن اول به بچه ها بگن که دشمن تو محور دیگه داره، ممکنه بیاد جلو، الان نیرو نداریم، همین الان این بچه ها رو میخواستن یه بازسازی بشن دوباره ببرن خط، منتها جرئت نمی‌کردن بگن که شما آماده باشین مثلا 24 ساعت دیگه دوباره بریم تو خط، چون این بچه ها لطو پار شده بودن. این با اینا که نمیشه گفت، واقعا کسی جرئت نمی‌کرد بگه آماده شین دوباره بریم. گفتن که یه پیام امام داده بود، و پیام از پشت بلنگو خوندن، از قرارگاه با بیسیم از پشت بلنگو خوندن برای بچه ها، بچه هم داغون بودن، گفته بودن اینا چیز رو میزنی، پیامش این بود، امام بهش گفته بودن که بچه ها تو این محور زدن جلو ولی نتونستن، سه روز باید شدن دوباره آمدن عقب. امام گفته بود که شما مأمور به اون مأمور به تکلیفی به نتیجه اول اون زمانشون بود، امام بعد رو گفت با یه تعبیر دیگه، گفت شما تکلیف نداشتید که پیروز بشید، تکلیف داشتید که به وظیفتون عمل بکنید، اگر شکست خوردن معصیت بود پس خیلی از انبیا و اولیا معصیت کار بودن، برای که اینا ظاهرم شکست خوردن، هیچ مهم نیست یک تیکه زمین بگرفتین و دوباره از دست دیم، این معصیت ما اصلا برای تیکه زمین نمیدیم، هیچ اصلا مهم نیست، محکم کمربندتون رو ببندید برای عملیات بعدی. این پیامی که خوندن بعد گفتن که در ضمن این ختم الان نیرو میخواد، همین بچه هایی که افتاده بودن نشسته بودن زمین 95 درصد چون بلند شدن با همون حال که نمیدونم خیلیشون میلنگیدن اصلا از هم دیگه آویزون میشدن بتونن راه برن، گفتن ما میخوایم برگردیم. این دیگه با این فرهنگ کارش نمیشه کرد، این واقعا چه سلاحی از پس این فرهنگ در میاد. تو بلفجر 8 اینا که دارن میگن اینا همه گفت هم دیگه مصیبت هم مختل دیگه دارن مختل میکنن، شما هم بودید خیالتون دارید اینا هر چی هم بگیم مخصوصا به این نسل بعدی این دانشجوهایی که جوانتر هم ایامان نبودن اما بعدی که جلسه هستن اینا رو بینا تامتونی باید گفت این که تو برای تجربه هشت نگرد این که بچه ها آمیدش میدیدن، خب شاید 7-8 ساعت شبای زمستان بود دیگه، یادتونه زمستان 50 و زمستان 65 بود دیگه زمستان بود این بچه ها شبی گاهی 5-6 ساعت تو آب سرد شبای زمستون آموزش میدن، آموزش توی گلالای کنار بهمنشیر و کارون که چجوری تو باطلاق نوردی تو آب چطور بودن، خلاف جریان چطور شنا کنن، زاویه چطور ببندن که پلانجا سنگر باید بزنن با چه زاویه وارد آب بشن خلاف جریان، بعد می آمدن باز این کف پا برهنه تو نخلا پابرهنه باید مثلا 2-3 ساعت پیاده روی میشد، این خارای نخلا هم دیدید که چه خارای گردن کلوفتیه که این لطفا هم که پایی بچه ها. امام گفت بعد جنگ گفت به مسئولین حکومت گفت آقا نگذارید این فرهنگ این بچه ها تو پیچ و خم زندگی روزمره اینا گم بشن یا فدا بشن، ندارید این فرهنگ بمیره به آتش جهنم خواهید سوخت. بودن یاد تو نسی جمله امام رو